مجله شامگاهی.
بار دیگر سلام شنوندگان عزیز، حرمگل قادر هستم در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است.
شب شما بخیر شنوندگان ارجمند. خورشید همدم هستم در نشر جنبستی از مجله شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی در پراگ. امروز پنجشنبه 5 آگوست سال 2010 میلادی، ساعت در پایتخت چک 6 عصر.
و بازم تازه‌ترین خبرهای این ساعتی تاجیکستان، منطقه و جهان را از همکاری ما سلیمی ایوبزاد بشنوید. سلیم بفرمایید.
تشکر، درود به شنونده‌های ارجمند. بازم شروع میکنیم از خبر آخرین که ساعت پیش در تهران پایتخت ایران نشست سران سه کشور فارسی زبان، ایران، تاجیکستان و افغانستان، به پایان رسید. و در این نشست امروز سران سه کشور در بابت تاسیس کمیسیون بین دولتی سه جانبه و شورای وزیران امور خارجی سه کشور به توافق رسیدند. قرار است نهاد های نو به تنظیم بهتر و تحکیم همکاری های بین سه کشور مساعدت کنند. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد بعد از ملاقات در پایان ملاقات در نشست خبری گفت در نشست چهارم سران سه کشور برای تقویت همکاری ها قدم های نوی برداشته شد.
در این نشست قرار شد هم کار رو در حوزه تجارت ادامه بدیم و هم در زمینه ارتباطات جاده خط ریلی برای حمل و نقل، انتقال انرژی و ارتباطات انرژی گفتگو شد، تفاهم شد. امیدواریم که عملیاتی بشه و سطح همکاری‌های بین سه کشور ارتقا پیدا کنه.
در ملاقات هیئت‌های سه جانب رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان گفت بدون امنیت و آرامی در منطقه هیچ یک از طرح‌های همکاری به اجرا نخواهند رسید. و افزود بعضی کشورهای ابرقدرت برای هدف‌های استراتژی خود آماده‌اند در آسیای مرکزی روندهای نگران کننده را راه اندازی کنند. وی از کشوری خاصی نام نبرد و همین گونه بدون ذکر نام پرزیدنت ایران از توقف وگان‌ها برای بنیاد نیروگاه برقی آبی سنگتوده و مخالفت‌ها به احداث نیروگاه‌های برقی آبی تاجیکستان انتقاد کرد. پلیس قرقیزستان سیاستمدار بحث برانگیز اورمت برگتباسوف را که تلاش داشت ازدحام طرفدارانش را به بیشکک پایتخت قرقیزستان وارد کند به حبس گرفت. همراه با او 6 نفر دیگر نیز بازداشت شدند. در همین حال نیروهای قرقیزستان برای پراکنده کردن صدها نفر از طرفداران برگتباسوف که در 15 کیلومتری بیشکک جمع آمدند از تیراندازی به هوا، گاز اشکاور و ترکش های صدایی استفاده کردند. خدمات امنیتی قرقیزستان میگوید هر بیان ضمن اطلاع عمل کردند که گویا مردم زیادی مصالح میخواهد به شهر وارد شده حکومت موقت را سرنگون کند. در نخستین مصاحبه خیش پس از فرار از ایران، وکیل زنی که در ایران به سنگسار محکوم شده بود گفت مقامات ایرانی همسر او را گروگان گرفتند. محمد مصطفی بعد از بینشان شدنش در ایران 2 هفته پیش در ترکیه رو زد. وی وکیل حقوقی سکینه محمد اشتیانی، زن 43 ساله و مادر 2 فرزند است که با اتهام زناگری به قتل محکوم شده است. گفته می شود مقامات از آن ناراضی اند که مصطفی در انتشار خبر این حکم و بروز اعتراض های بین المللی نقش کلیدی داشته است. در ترکش یک ماشین بمب‌گذاری شده در ولایت کندوز هممرز با تاجیکستان 6 کارمند پلیس افغانستان کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. رئیس ناحیه امام صاحب این ولایت محمد ایوب حقیار گفت نیروهای امنیتی در حال دیدبانی منطقه بودند که یک حملهور خودکش ماشین را در نزدیکی آنها منفجر کرد. یک زیرپوش ناتو نیز تخریب و 2 سرباز آمریکایی آن مجروح شدند. آشوبگران اخیراً تلاش دارند مناطق در گذشته آرام شمال افغانستان را نیز به صحنه درگیری‌ها تبدیل دهند. چوبخانه خصوصی مشفقی شهر دوشنبه که می گفت بنابر مشکل فنی شماره نوی نشته های مستقل پایکان، آزادگان، SSSR، ملت و بارگاه سخن را نشر کرده نمی تواند مشکل را برطرف و همه این هفته نامه ها را به استثناء پایکان به تب رسانده است. هفته نامه پایکان این بار در مطبعه انتشار چاپ شده است. 2 آگوست 2 روز پیش از زمان چاپ هفته نامه ها چوبخانه درباره مشکلات فنی خود خبر داده بود و از نشریه ها خواسته بود که شماره نوبتی خود را در جای دیگر به چاپ رسانند. برخی از رسانه ها این خبر را به افزایش مطالب شدید اللحن در این نشریه ها بستگی دادند. پلیس دبی میگوید یک زن بریتانیایی را برای اوریان و تنها با لباس شناوری ظاهر شدنش در یک فروشگاه بزرگ در دبی برای کوتاه مدت بازداشت کرده است. به گفته پلیس وقتی که زن با خرید مشغول بود چند زن حجاب پوش با آن نزدیک شده و برای دامان کوتاه از او انتقاد کردند. در پاسخ زن بریتانیایی بالا پوش های خود را بدر کرده و با لباس شناوری در فروشگاه قدم زده است و باعث ماجرا شده است. پلیس هر دو زن را بازداشت و برای بازجویی به دفتر خود انتقال داده است. نام و سن و سال زنان افشا نشده است.
است. تشکر. همکاری ما سلیم ایوبزاد مسئول خبری امروز در مجله شامگاهی بود با تازه ترین خبرهای این ساعت تاجیکستان، منطقه و جهان در استودیوی رادیو آزادی در پراگ.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، اخبار و مطالب بیشتر را از سامانه رادیو آزادی در شبکه جهانی اینترنت به طور 24 ساعت در شبانه روز می توانید دریافت کنید. نشانی وبسایت ما همان گونه که شما می دانید www.azadi.org یا www.azadi.tj. و در اینجا شنوندگان ارجمند توجه کنید به عنوان مهمترین مطالبی که در نیمه نخستی برنامه پخش خواهند شد.
دیدار سرانی کشورهای فارسی زبان در تهران، رحمان احمدی نژاد و کرزی به چی توافق دست یافتند؟
شکایتی دعواگی 18 تن از محکوم شدگان سازمان ممنوع جماعت تبلیغ رد شد. چرا دادگاه عالی تاجیکستان حکم تبلیغچیان را به تغییر ماند؟
و مصاحبه آنلاینی عبدالجبار رحمان وزیر معارف تاجیکستان با سامانه آزادی، برداشت وزیر معارف از این صحبت چی هست؟
شنوندگان گرامی، برنامه را با توافقات حاصل شده در نشست تهران آغاز میکنیم. همان گونه که در خبرها هم شنیدید، رئیسان جمهوری ایران، تاجیکستان و افغانستان امروز در تهران در بابت تاسیس کمیسیون بین دولتی سه جانبه و شورای وزیران امور خارجی ایران، تاجیکستان و افغانستان به توافق رسیدند. قرار است این نهاد این چنین نهادهای نو با تنظیم بهتر و تحکیم همکاری های بین سه کشور فارسی زبان منطقه مساعدت کند.
رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان از همتایان خود خواست ساختارهای نو به کار عملی مشغول باشند و نشست‌های سران برای رشد سه کشور نتیجه‌های واقعی داشته باشد. رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد نیز به همبستگی بیشتر سه کشور بر پایه روابط اقتصادی دعوت کرد. در رابطه با استفاده ذخایر آب در آسیای مرکزی و بنیاد نیروگاه‌های برقی و آبی از موقع تاجیکستان پشتیبانی کرد. از نتایج ملاقات سه جانبه سران کشورهای فارسی زبان در تهران همکارمون اسکندر خواجه میرزاده گزارش می‌دهد.
روز پنجشنبه در تهران اجلاس چهارم رهبران سه کشور فارسی زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان دایر شد که به وجه عموم امکان رشد همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان این سه کشور، مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر و تحکیم امنیت منطقه و به خصوص افغانستان را مورد ارزیابی قرار داد. میزبان نشست، پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد اظهار نمود که رشد روابط اقتصادی میان ایران و تاجیکستان و افغانستان به نفع هر سه کشور و منطقه می باشد. او از پیشنهاد بنیاد راه آهن و راه ماشینگرد میان سه کشور پشتیبانی کرد.
این پیشنهاد راه آهن که دادن از ایران، افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان و چین خیلی پیشنهاد خوبی است. یعنی یه حلقه ارتباطی جدیدی است که همه مناسبات و به نفع همه هم هست. هم امنیت میاره، هم آبادانی میاره. خب میتونه راه هم در کنارش باشه. راههایی هست میتونه کیفیتش ارتقا پیدا کنه. الان هم جاهایی هستن که حاضرن وام بدن، خودمون هم یه مقدار پول میذاریم، بانک توسعه اسلامی هم کمک میکنه و دیگران هم کمک میکنن این خطوط رو ما ایجاد بکنیم. هر چقدر رفت آمد و ارتباطات و کارها بیشتر بشه، امنیت هم بیشتر خواهد شد. یه زمینش حمل و نقله، یه زمینه دیگرش انرژیست. بقا افغانستان نیازمند انرژی است. ایران و تاجیکستان الان تولید کننده ی انرژی هستند. در یه فصلهایی ما انرژی اضافه داریم که همین الان هم به نظرم یه رابطه‌ای داریم با افغانستان. در یه فصلهایی تاجیکستان انرژی اضافه داره. افغانستان از الان میخواد سرمایه گذاری کنه برای تولید انرژی، چون بالاخره آینده افغانستان که یه کشور پیشرفته‌ای میخواد باشه نیازمند انرژی است. هم در یه فصولی ما میتونیم انرژی بدیم به افغانستان، یه فصولی تاجیکستان میتونه انرژی بده، یه فصولی ما با تاجیکستان میتونیم از طریق افغانستان مبادله انرژی بکنیم. این یک حلقه است که به نفع هر سه هست.
همچنان محمود احمدی نژاد از نیروگاه برق و آب سنگتوده دو هم یادآور شد که با سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی در تاجیکستان بنیاد می شود.
الان اونجا سدی ساخته میشه از طرف ایران در تاجیکستان، سنگتوده دو. خب این مسیری که الان قطار کالاها رو میبره هی متوقف میشه، مشکل براش پیدا میشه، مسیر طولانی است و مشکلاتی داره. چند ماه این بونکرهای سیمان، درسته دیگه آیه، و وسایلی که میخواد بره سد بسازه، برق بده به مردم، آب و تامین بکنه. آبی هم که مال خود تاجیکستانه، یعنی آبی است که ربطی به همسایه اینور اونورش نداره، سهم خود تاجیکستانه، یعنی حق آبی تاجیکستانه. آب مرزی نیست، آب مشترک نیست. خب این مشکلاتو داره، اما از این ور باشه خب راحت تر، هم تاجیکستان مشکلش حل میشه، هم افغانستان امنیتش گسترش پیدا میکنه، هم این ارتباط فنی و اقتصادی.
اخیراً منصبداران ایرانی با اشاره به نگهداشت واگن‌های تاجیکستان در ازبکستان همسایه تاکید کرده بودند که این تحریم باعث نیم سال تأخیر یافتن بهره برداری از نیروگاه سنگتوده دو خواهد شد که در حال برعکس تابستان سال روان شروع به تولید نیرو می‌کرد. در نشست تهران پرزیدنت تاجیکستان به ضرورت تحکیم امنیت در افغانستان اشاره کرد و از جمله گفت:
اگر اون چیزی که حاضر ما پیشنهاد کرده ایستادیم، اون چیزی آرزوهای نیک ما است، این یک خیال خام، اگر امنیت و ثبات نشود یک خیال خام در روی کاغذ باقی میماند. یعنی برای گسترش همکاری و یای ما تمام در تمام جبهه ها یا که در تمام سمت ها وابسته پیش از ما به تنجی آرام منطقه وابستگی کلان دارد.
پرزیدنت تاجیکستان با اشاره به ذخیره های مالی ایران با لحن شوخی‌آمیز اضافه کرد که اگر تهران سالانه 1 میلیارد دلار به تاجیکستان و 1 میلیارد دلار به افغانستان سرمایه گذاری کند، مشکلی های زیادی حل خود را خواهند یافت.
با دو کشور ما هستیم، اگر هر سال 1 میلیارد اگر برشرت شما کمک کنه به ما، یا 500 میلیون دلاری کمک کنه تون، 1 میلیارد خیره. بله بسیار وای میشود، بسیار با خدا دولت شما را ما زیاده میکند، با برکت شما میدید.
در ادامه بحث رهبران کشورها به ضرورت تشکیل یک منطقه آزاد تجارت و حتی امکان داد و گرفت مال و کالا با ارزهای محلی تبادلی نظر کردند. رهبران سه کشور موافقت کردند که نشست نوبتیشان را در کابل پایتخت افغانستان دایر نمایند.
نشست تهران و توافقات حاصل شده برای گسترش همکاری های سه جانبه تاجیکستان، ایران و افغانستان. این در حال است که میان هر سه کشور طرح‌های مشترک در زمینه رهایی از بن‌بست انرژتیکی و کمیکاسیونی نظیر ساختمان خط‌های بلند شدت انتقال نیروی برق و راه‌های آهن و ماشین‌گرد مورد اجراست و تاجیکستان با عنوان یک کشور نیازمند بیشتر علاقمندی هرچه زودتر مورد بهره برداری قرار گرفتن این لایحه ها است. همکارم ذوالفقار اسماعیلیان در دوشنبه به بررسی این موضوع پرداخته است که حالا با هم میشنویم.
توسعه همکاری های اقتصادی و دست یافتن به ثبات در افغانستان، همچنین مشکلات منطقه از موضوع های محوری همایش سران سه کشور فارسی زبان، ایران، افغانستان و تاجیکستان در تهران است. در این سفر دو روزه رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران برای شرکت در گفتگوهای سه جانبه، او را وزیر خارجه، وزیر انرژی و صنایع، همچنین وزیر نقلیات و کمیونیکاسیون تاجیکستان همراهی میکنند. این در حالی است که ساختمان راه آهن از ایران تا تاجیکستان از طریق افغانستان، مسئله انتقال نیروی برق به افغانستان، همچنین ترانزیت کالاها به افغانستان از طریق تاجیکستان از موضوعهای مهم روز به حساب می آیند و حل این مسائل به استقرار ثبات در افغانستان بستگی دارد. این در حالی است که محدودیت ایجاد کرده ازبکستان در ترانزیت کالاها از ایران به تاجیکستان، مهلت مورد بهره برداری قرار گرفتن نیروگاه سنگتوده دو را به عقب پرتافته است. نیروگاه سنگتوده دو از سوی ایران در تاجیکستان ساخته می شود. اکرم سلطانوف، معاون وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان، در این باره چنین اظهاری نظر کرد:
نیروگاه برقی سنگتوده دو اگر اون واگن‌های در سرحد بازداشت نمی‌شدند، امکان بود که اگریگات اول این نیروگاه تا آخر سال جاری به استفاده داده می‌شد.
عبدالغفار کمال، تحلیلگر امور سیاسی، میگوید که ساختمان راه آهن ایران، تاجیکستان از طریق افغانستان و ترکمنستان از مسئله های اصلی مطروحه در این گفتگوهای سه جانبه است. جناب کمال افزود:
مسئله که بیش از هر مسئله دیگر برای تاجیکستان مهم است و اکنون نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای افغانستان و ایران هم، این مسئله همان راه ترانزیتی است از ایران تا تاجیکستان از طریق افغانستان که درباره اش صحبت، تحولات اخیر، فشارهای ازبکستان که به ظاهر بی‌طرفی ولی در اصل طرفداری از تاشکند از سوی روسیه، همه اینها ما را وادار می‌کند باید راه دیگری را غیر از ازبکستان برای برآمدن به بازارهای جهانی پیدا کنیم.
این در حال است که اخیراً مقامات تاجیکستان و ایران در جریان سفر اخیری محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به تاجیکستان بر سر ساختمان این راه توافق کرده بودند و ایران برای طرح‌ریزی برنامه فنی این راه آهن $1 میلیون اختصاص داده بود. عبدالغفار کمال با در نظر گرفتن تحولات اخیر در منطقه و جهان امضای یک قرارداد سه جانبه درباره ساختمان این راه آهن را مهم خواند.
اگر سران این سه کشور بتوانند در همین ملاقات خود در تهران روی آن به یک نتیجه مشخص برسند و از شعارهایی که چند سال پس میدهند وارد عمل شوند، این بهترین دستاورد برای این کشورها، زمینه رشد میان این کشورها و از همه مهمش ضربه بسیار جانکاه خواهد بود به آنهایی که نزدیکی و رشد این کشورها را نخواهند.
مسئله دیگری که به قول کارشناسان در این ملاقات سه جانبه مطرح است، این موضوع انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان است. این در حالی است که وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان اخیراً گفته بود که احداث خطی بلندشدتی 220 کیلوولتی از تاجیکستان تا مرز افغانستان به پایان رسیده است. اکرم سلطانوف معاون وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان در این باره چنین اظهاری نظر کرد.
باوری داریم که وقتی با اتمام رسیدن این حجت ها و آغاز ساختمان علاقه ما به ممانعت می توانیم سالهای آینده بعدی با استفاده دادن من نیروگاه سنگتوده دو و دیگر نیروگاهی که ما با نقشه گرفتگیم ما صادر کنیم.
با اعتقاد بخش اعظم کارشناسان توسعه همکاری های اقتصادی و تجارتی میان این سه کشور فارسی زبان به ساختمان راه های نو ماشینگرد و آهن بستگی دارد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دورنمای همکاری های اقتصادی و تجارتی میان تاجیکستان، ایران و افغانستان و توقعات تاجیکستان از ملاقات سه جانبه سران کشورهای فارسی زبان منطقه به ویژه نشست تهران. اما واخری تهران هدف دیگری هم دارد. در گفتگویی که با پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی داشتم، نخست این سوال را مطرح کردم.
بیشتر مسائل اقتصادی لیکن مسائل سیاسی هم وجود دارن در از جهت تاجیکستان میامد مسئله هایی که وابسته به همون بنبستی نقلیاتی که از طرف ازبکستان وجود دارد و تاجیکستان اینچنین منفعت دارد که ایران کمک خود را در این مورد دوام دهد و از طرف دیگر البته در نسبت ایران اینم یک نشست خیلی مهم است چون که ایران هم حاضر در یک وضعیت جیوپولیتیکی ناگوار قرار دارد چون که اون سانکسه هایی که نو قبول کرده شدن و باز پیش بینی می شود البته این وضعیت اقتصادی ایران خیلی دشوار خواهد کرد. یعنی در نسبت افغانستان هم مسئله مناسبت با ایران بسیار مسئله جدی است چون که از روی خبرهایی که حاضر پخش می شوند ایران مناسبت خود را با کشونهای ضد حکومتی که در شرق کشور وجود دارند می رساند، یعنی کمک می رساند و این وضعیت افغانستان خیلی نگور می سازد.
ولی این نشست سه جانبه رئیسان جمهوری تاجیکستان، ایران و افغانستان در تهران قبل از نشست چهارگانه در مسکو که قرار است رئیسان جمهوری تاجیکستان، روسیه، افغانستان و پاکستان شرکت کنند صورت می گیرد.
اگر مقایسه کنیم البته همون مسئله هایی که حاضر در تهران بررسی می شوند در عینن قریب عینن مسئله ها در مسکو بررسی می شوند. این هم مسئله های ژئوپلیتیکی، این هم نقش ایران، این هم مناسبت نسبت به ایران از طرف این کشورها و سیاست این کشورها در نسبت ایران و اینچنین مسئله های وضعیت افغانستان.
ولی بدون ایران البته نشست مسکو برگزار می شود.
البته بدون تهران چون که تهران حاضر در یک اتزو او قرار دارد، یعنی در که مناسبت تهران حاضر با غرب و عموماً با سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بزرگی بین المللی خیلی در وضعیت ناگوار می باشد. بنابراین ایران حاضر نه قدر مهمانی گرامی قدر می شود با این نشست.
بله استاد، ولی باز هم نگاه کنیم، البته نشست تهران موضع های مشترک یا موقع های مشترک کشورها را به هم گرد هم آورده است، ولی نشستی که در مسکو قرار است برگزار شود کشورها با موقع های مختلف گرد هم می آورند. مثلا اگر نگاه کنیم در این اواخر مناسبت تاجیکستان و روسیه هم اونقدر خوب نیست، خب افغانستان هم موقع خودش داره و پاکستان هم همینطور. یعنی آیا نشست مسکو میتواند موفقیت آمیز باشد در این صورت؟
گفتن خیلی دشوار است، چون که چطوری که شو گفته در اون برنامه‌شون و هدفشون خیلی اصلا دیگر فرق می‌دارن، زمینه عمومی وجود ندارد در نسبت همه این کشورها، بنابراین با میون آمدن یک برنامه یک اجنده عمومی خیلی دشوار است. و البته این یک تشبث از یک طرف روسیه است، چون که مسکو وزیر فعالیت خود را در جنوب، در سمت جنوب گسترش می‌دهد و به خصوص وزیر در قضیه های وابسته با افغانستان و ایران.
صحبت پرویز ملاجانوف کارشناسی مسائل سیاسی را در مورد نشست سه جانبه رئیسان جمهوری تاجیکستان، افغانستان و ایران در تهران و انتظارات از نشست قریب الوقوع چهار جانبه پرزیدنتان تاجیکستان، روسیه، افغانستان و پاکستان در مسکو میشنیدید. برنامه را پس از یک آگاهی درباره پخش برنامه های رادیو آزادی در ماهواره عمل با رویدادهای تاجیکستان ادامه میدهیم.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی به ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
گفتارهای رادیوی آزادی ادامه دارد. گزارش ها را از تاجیکستان، انقترش از منطقه جنوبی کشور ادامه می دهیم. دادگاه عالی تاجیکستان شکایت دواگی 18 نفر از اعضای سازمان افراطی جماعت تبلیغ را بدون تغییر گذاشت. این افراد از جمله 36 نفر محکوم شدگانی هستند که ماه می سال جاری دادگاه ولایتی ختلان آنها را محکوم به زندان کرده بود. این افراد به عضویت در جماعت تبلیغ و تبلیغ غایه های مذهبی مجرم شناخته شدند. اما ایده از محکوم شدگان به حکم دادگاه ختلان اعتراض آورده و دادگاه عالی تاجیکستان شکایت برده بودند.
بله حرمگل، ولی این در حال است که فعالیت جماعت تبلیغ با عنوان یک سازمان افراطی و تروریستی در قلمرو تاجیکستان هنوز 4 سال پیش منع کرده شده است. اما با این نگاه نکرده اعضای این سازمان در مسجدها، مکتبها و دیگر جایهای جمعیتی به تبلیغ هدفهای خود دست میزنند. ناصرجان مامورزاده خبرنگار رادیو آزادی در شهر قرغان‌تپه گزارش میدهد.
شکایت دعوایی 18 عضوی سازمان ممنوع جماعت تبلیغ از بالای حکم دادگاه ختلان که آنها را از آزادی محروم کرده است، از جانب دادگاه تجدید نظر هم بی تغییر باقی ماند. هیئت مشاوره دادگاه عالی تاجیکستان شکایت کساسیونی محکوم شده ها را ضمن یک جلسه سیار در بنای مؤسسه تفتیشاتی یا به اصطلاح سیزای شهر قرغان‌تپه مورد بررسی قرار داد. 18 نفری محکوم شده از جمعیت 36 نفره متهمان به عضویت در حرکت رسمان ممنوع اعلام شده جماعت تبلیغ از دادگاه عالی تاجیکستان خواستند جزای محرومیت از آزادی را که اخیراً دادگاه ولایت ختلان به آنها تعیین کرده است با جزای غیر حبسی، یعنی پرداخت جریمه یا کارهای اجباری اصلاحی عوض کند. و اما آنگونه که از دادگاه ولایت ختلان به رادیو آزادی خبر دادند، هیئت مشاوره دادگاه عالی کشور حکم دادگاه ولایت ختلان را که 17 نفر متهم را از 5 تا 6.5 سال و 15 نفر دیگر را به مهلت 3 سال از آزادی محروم کرده نسبت به 4 تن دیگر جزای شرطی را روا دانسته بود، قانونی و درست شمارید. نورالله اشوروف، وکیل مدافع محکوم شده ناصر رحیموف که از پیشواهای جماعت تبلیغ در منطقه قرغان‌تپه شناخته میشد، در یک تماس تلفنی به رادیوی آزادی گفت صرف نظر از اینکه وی در شکایت کساسیونیش به دادگاه عالی دلیل‌های ثابت کننده به حکم ناعادلانه دادگاه ولایت ختلان نسبت به نفری تحت حمایتش آورده است، دادگاه تجدید نظر هم بهای غیر منصفانه به این پرونده داده است. جناب اشوروف افزود قریب همه محکوم شده ها باری اول در کرسی دوری دادگاه نشستند و هیچ جنایت سنگین صادر نکرده اند. بناهن آنها آماده بودند که با پرداخت جریمه بر سود دولت از زندان رها یابند.
ممکن مراضی اگر دولت با پول در کار باشه، منم جریمه تا 50,000 مراضی
جنوبی اشرف از قبل نفرانی تحت حمایتش گفت آنها خود را بی‌گناه می‌شمارند و بر این نظرند که هیچ عملی خلاف قانون را انجام نداده اند. مسئولان سازمان خطلانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همچنین ادعا دارند که جماعت تبلیغ اصلا به مذهب حنفیه، مذهب رسمی مسلمانان تاجیکستان، مخالف نبوده به امنیت کشور نیز خطرزان است. در همین حال محمد عزیز و رئیس دادگاه ولایت خطلان در رابطه با جماعت تبلیغ که در 4 سال پیش فعالیتش رسما ممنوع اعلان شده است گفت جانبداران و اعضای سازمان مذکور در مدرسه های ویژه خارجی تحصیل دیده هدف نهایی این تشکل تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی دولت می باشد.
از روی موادهای کور این شهروندان تاجیکستان هرچند که وضعیت اقتصادی پورا تامین نبودگی اویلاها یک چند مرتبه همین کورو قطعی به جمهوری اسلامی افغانستان، پاکستان، هندوستان سفر کرده گیم و در اونجا با همین نماینده ها با خوده در بوره دیگر کردن یا که یک نو ساختن دولت مسلمانی سخنران دارد نه در بوره اون که راحت و عبادت و به خدا نزدیک بودن.
جماعت تبلیغ طبق حالنامه دادگاه عالی تاجیکستان از 30 مارس سال 2006 در برابر سازمان‌های دیگر از قبیل القاعده، حرکت اسلامی ترکستان شرقی، حرکت اسلامی ازبکستان، حرکت طالبان و تاجیکستان آزاد تشکیلات تروریستی و اکستریمیستی عنوان شده فعالیت این سازمان در قلمرو تاجیکستان منع گردیده است. 36 پیروی محکوم شده جماعت تبلیغ که جوانترینشان 18 و بزرگسالترینشان 63 سال داشته است در اوایل سال 2009 در شهر قرآن‌تپه و ناحیه بختر بازداشت شده اند. محاکمه دادگاهی آنها طول 5 ماه از ماه دکمبر سال 2009 تا ماه می سال 2010 در تالار مؤسسه اصلاحی شهر قرآن‌تپه پشت درهای بسته صورت گرفت و همه آنها از سوی دادگاهی خطلان متهم شناخته شدند. ناصر جان امامزاده، رادیوی آزادی، قرآن‌تپه.
بدون تغییر گذاشته شدن حکم دادگاه نسبت 18 تن از اعضای سازمانی ممنوعی جماعت تبلیغ در تاجیکستان. پس از یک آگاهی برنامه را ادامه می دهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی نشری جنبستی رادیو آزادی رو میشنوید و خورشید به شنونده باید برسونیم که روز از روز سامانه رادیو آزادی پرخواننده می شود.
بله.
و دلالت این ایروهای نظرات و اندیشه های خودی شنوندگان و استفاده برندگان تارنما است. بخصوص در این دو روز اخیر خوانندگان بیشتر به مطالب مربوط به درگذشت استاد ظفر ناظم، سراینده سرشناس و معروف تاجیک نظر داده و یکی از آنها با نام سیراج از کلاب نوشته است که استاد ظفر ناظم یکی از هنرمندانی بود که تاریخ صنعت خلق تاجیک را به عالمیان با سرودهای خود معرفی میکرد. مهرمودین از رشت نوشته است که مرگ نابهنگامی استاد ارجمندی ما شاگردانش را جگرخون و گریان و نالان کرد. این سخت‌ترین روزی بود که هرگز انتظارش نبودیم. مرگ استاد تلفات بزرگ برای تمامی ملت است. تاجیکستان فرزندی برومند خود را از دست داد. صنعت معاصر تاجیک پدر خود را از دست داد. خورشید، به این مانند حرف‌ها خیلی زیاد است و همه خوانندگان و شنوندگان نسبت در گذشت استاد و ظفر ناظم همدردی خود را بیان کردند.
بله حرمگل، واقعا استاد ظفر در دل و دیده مردم جا است و شنوندگان حتی به رادیو آزادی زنگ زده و تسلیت خود را نسبت این تلفات بزرگ برای ملت تاجیک بیان میکنند. امروز قابل جان لایق و یک تن تاجیکی مقیم شهر نوگارد روسیه به ما زنگ زده و همدردی خود را چنین بیان کرد.
من خواهش داشتم که همین تعزیه برای استاد ظفر ناظم به شما برسونم، در اویلش در همون خاندانش برسونم، همین که طلب داشتم. خیلی که مخلصش بوده، استاد بوده، من مخلص ظفر او یک و وطن دوست بود یک خاکسار رو او چل نومش نمیگیریم و یادش نمیکنیم. من در آزادیش ندیدم هم که گذشت است، اما را مخلصش بودم، گفتم در تازیه ما برسونه خدا رحمتش کنه یاد جنت گذونه.
قابل جان لایقوف یکی از هزارها تن مهاجر تاجیک را شنیدید که نسبتی در گذشت استاد ظفر ناظم همدردی خود را بیان میکرد.
خورشید، برای شما و شنوندگان ارجمند عرض میکنم که امروز عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان مهمانی رادیو آزادی بود و به سوالهای سه شماری خوانندگان و استفاده برندگان سامانه رادیو آزادی www.azadi.org و www.azadi.tg پاسخ گفت. مصاحبه آنلاینی جناب رحمانوف بعد از دو هفته قبل در تورنمای آزادی اعلان شده بود، یعنی که دو هفته پیش، و تاکنون در مجموع بیش از 300 سوال از سوی زیاده از 100 نفر از خوانندگان و کاربرندگان سامانه پیشنهاد شده بود. وزیر معارف تاجیکستان تا مهمانی امروز به اکثریت این سوالات نیز پاسخ گفته بود، اما برداشت جناب رحمانوف از این اقدام رادیو آزادی چگونه است؟ پس از صحبت آنلاینی در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه، جناب رحمانوف وزیر معارف نظر خود را چنین بیان داشت.
من پیش از همه و مسئولین رادیو آزادی و تمام روزنامه‌نگارانی که در رادیو آزادی کار و فعالیت میکنند به رابریت این آژانسی بسیار با نفوذ جهانی اظهار تشکر می‌نمایم که در سامانه خود بحث و سوال‌ها اوید به ساحه تحصیلات در جمهوری تاجیکستان تأسیس دادند و خوشبختانه تا چند هفته است که دوستداران ساحه تحصیلات و معارف تاجیکستان از دور و نزدیک، از داخل و خارج، آید و مسئله های مختلف ساحه معارف سوال ها پیش نیاد کردند. من به همه آن کسانی که سوال پیش نیاد کردند پیش از همه اظهار تشکر میگویم که سوال دادند و توجه به ساحه معارف کردند، که البته این یک برای ما یک افتخار است که هم در داخل کشور و هم در خارج کشور تعداد زیادی از شهروندان میخواهند که ساحه معارف پیش رفته باشد، اون مشکلات و اصلاحاتی که در ساحه معارف از برطرف باشد و فرزندان تاجیکستان است مثل دیگر کشورهایی که در ساحه معارف پیش رفتند، شخصان با فرهنگ، دانشمند و در جاده اقتصادیات و رشد خواجگی خلق صاحب اعتبار باشند. از این لحاظ من بار دیگر هم به مسئولین رادیو آزادی و به همه آن کسانی که سوال دادن اظهار تشکر میکنم.
عبدالجبار رحمان و وزیر معارف تاجیکستان بود که برداشت خود را در مورد صحبت با خوانندگان و استفاده برندگان رادیو آزادی در استودیوی شهر دوشنبه اظهار میکرد. شنوندگان عزیز، مهمترین نکات مصاحبه آنلاینی وزیر معارف تاجیکستان را میتوانید در مجله شامگاهی فردا جمعه و بامداد روز شنبه بشنوید. خوب، اینجا فرصت است تا یک پاره ترانه بشنویم و بعدن برنامه را ادامه دهیم.
چشم خوما شکار کردی تو مرا، بد نام زده ی دیار کردی تو مرا. ای چشم خوما شکار کردی تو مرا، بد نام زده ی دیار کردی تو مرا. گفتم که با یک بار اگه دل از تو کنم، صد بار با غم دوچار کردی تو مرا. گفتم که با یک بار اگه دل از تو کنم، دوباره با غم دوچار کردی تو مرا. دلدار با من اشاره کرد و گذشت، با نیمی نگاه نظاره کرد و گذشت. گفتم که ستار از آسمان کنده شده، روشن به دلم شراره کرد و گذشت. گفتم که ستار از آسمان کنده شده، روشن به دلم شراره کرد و گذشت. ای چشم خمار شکار کردی تو مرا، بدنام زده ی دیار کردی تو مرا. ای چشم خمار شکار کردی تو مرا، بدنام زده ی دیار کردی تو مرا. گفتم که با یک بار اگه
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید. مسئولیت معرفی این برنامه رو من خورشید همدم در پراگ و همکارم حرمگل قادر در شهر دوشنبه بر عهده داریم.
حالا توجه کنید به سرخطی گزارش های نیمه دومی این ساعتی برنامه. دادگاهی سنگینی الماس های چرکین،
فرار وکیل مدافع زنی محکوم شده به سنگسار از ایران به ترکیه،
عملهای ثوابگیرانه یک جراحی تاجیک در منطقه رشت
و آمادگی گروه هنری لاله های بدخشان برای سفر به چین. شنوندگان عزیز، شما شنونده مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. خب قبل از آن که برنامه را با تحولات تاجیکستان ادامه دهیم، یک گزارش داریم که نائومی کمبل سوپرمدل یا کالبد نمونه مشهور زیبایی زنانه روز پنجشنبه در محاکمه رهبری پیشین لیبریا چارلز تیلور در هیگ بر پایه اتهامی که او در سال 1997 از پرزیدنت سابق الماس یا الماس ها را به هدیه گرفته است گزارش داد. با اتهام دادستان تیلور الماس ها را جهت سرمایه‌گذاری به جنگ شهروندی در سیرالیون استفاده کرده است. ادامه این موضوع را از همکارم ساجده میرزا بشنوید.
سوپر مدل بریتانیایی نائومی کمبل در محاکمه هیگ بر پایه جنایات جنگ چارلز تیلور گفت بعضی سنگ‌های چرکین را از تیلور به هدیه گرفته است. کمبل در مرافعه هیگ گفت که او بعداً فهمیده است که این سنگ‌ها الماس بودند و به پرزیدنت سابق لیبریا تعلق داشتند. گفته می‌شود که کمبل الماس‌ها را سال 1997 بعد یک شب‌نشینی در آفریقای جنوبی به هدیه گرفته بود. دادستانی مرافعه تیلر به این نظر است که اگر این اتهام حقیقت داشته باشد، این شهادتی خواهد بود که تیلر الماس خام را در خریداری سلاح و لوازمات جنگی برای شورشگران کشوری همسایه سیرالیون استفاده کرده است. در رابطه با نزاع لیبریو و سیرالیون که در آنها 250 هزار انسان کشته شدند، تیلر در 11 مورد جنایت جنگ متهم شده است. نائومی کمبل با کتاب مقدس نصرانی ها انجیل یا بیبلیا سوگند خورد و گفت:
I solemnly swear on the Bible.
I solemnly swear on the Bible
that I will speak the truth.
من تن تنوار با بیبلیا سوگند می خورم که حقیقت را بگویم، حقیقتی کامل را، تنها حقیقت و نه چیزی دیگر.
That I will speak the truth.
The whole truth.
The whole truth.
And nothing but the truth.
And nothing but the truth.
دادستان مرافعه برندا هولیس از نائومی کمبل یک چند سوال کرد که آیا سوپر مدل 40 ساله سال 1997 در آفریقای جنوبی چی کار میکرد؟ کمبل گفت که در بعضی معرکه های اشتراک داشت که بنیاد کودکان نلسون مندلا طراحی کرده بود. او گفت بعد شب نشینی در خانه پرزیدنت آفریقای جنوبی نلسون مندلا که در آن کمبل و تیلر نیز اشتراک داشتند، کسی در حجره او را کوفت و از خواب بیدارش کرد. سوپر مدل در را باز کرد و دو مردی را دید. آنها خلطچه ای را به دست او دادند.
I saw a few stones in there.
من در آن چند سنگ خیلی خرد و ظاهراً چرکین را دیدم.
And there was very small, dirty looking stones.
نائومی کمبل گفت او الماس بودن سنگ ها را در حال نفهمید، اما افزود صبح دیگر هنگام چای سحر با یاور سابقش کارل وایت و هنرمند سینما میا فرو کدام به نائومی گفت است که این الماس های خونالود احتمالاً هدیه تیلر بود. دادگستر جولیا سبوتینده از کمبل شرحی بیشتر طلب کرد.
میس کمبل، یو سد یور کلیگز میا فرو و کارل وایت said.
خانم کمپل، شما گفتید که همتاهای شما میا فرو و کارل وایت گفتند که این میتواند تیلر باشد یا به احتمال قوی تیلر بود. شما در این باره چی نظر دارید؟
It most likely was Mr. Taylor. What did you think?
من تنها تخمین زدم که او تیلر بود، گفت نائومی کمبل و افزود من درباره چارلز تیلر چیزی نمیدانم. قبلا نیز از تیلر چیزی نشنیده بودم. درباره کشوری لیبریا قبلا نیز چیزی نشنیده بودم. من از اصطلاح الماس‌های خونین بی خبر بودم. من تنها تخمین زدم که این تیلر بود. سوپر مدل گفت که الماس‌ها را به یک دوستش داد و امیدوار بود که او این سنگ‌ها را برای کارهای خیریه فروشد. قصه کمبل در حال روزت که دادستان مرافعه تیلر می خواهد ثابت کند که تیلر سنگ ها را هفته قبل از سازش سلاح با خود داشت، اما وکیل مدافع تیلر گفته است که شهادت کمبل در اساس تخمین ها ساخته شده است. چارلز تیلر که از سال 1996 تا سال 2003 پرزیدنت لیبریا بود، حالا در زندان در هیگ به سر می برد. او در صادر کردن یک قطار جنایت ها از جمله جنایت علیه بشر در جریان جنگ سیرالیون در سالهای 1992-2002 متهم شده است.
گزارش نائومی کمپل اسپرمدل یا کلبد نمونه مشهوری زیبایی زنانه در محاکمه رهبری پیشینی لیبریا چارلز تیلر در هیگ.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
برنامه را با گزارش از شرق تاجیکستان ادامه میدیم. زیارتشاه قادیروف یک تن از جراحان تاجیکی مدت چند سال اخیر در مسکو به سر میبرد با جراحی بیماران در منطقه رشت مشغول شده است. اصلا جناب قادیروف که در طب زمانوی تجربه کافی دارد، هر سال به هنگام سفرش به منطقه رشت در فصل تابستان این عمل خیر را انجام میدهد. این در حالی است که به گفته کارافتادگان چنین جراحی ها در شهر دوشنبه با پرداخت مبلغ بیش از $1,000 صورت خواهد گرفت. در این باره محمود شادی خبرنگار رادیو آزادی در منطقه رش را میشنویم.
همه را به طور رایگان جراحی میگذارند. از آن جمله منم دعا میکنم که پروردگار عمری دراز بینه.
شما صدای سعیدجان حسنزاد یک ساکن دوشنبه را میشنوید که از طبیب مشهور تاجیک زیارتشاه قادیروف عرض سپاس میکند و میگوید سالهای زیاد از درد گرده رنج میکشید و برای عملیات جراحی مبلغ نداشت. سعیدجان گفت با شنیدن آن که پروفسور زیارتشاه قادیروف همه ساله در زادگاهش ناحیه ایرش به طور رایگان جراحی میکند، اول باور نکرد و اما اینک سعیدجان میگوید با برکت دستان سبوک و تیغ جانبخش سینایی زیارتشاه او خود را صحت احساس می نماید. اما هرچند چنین یک کار در شرایط فعلی حتی برای بسیاری ها باور نکردنی است، خود دکتر زیارتشاه قادیروف می گوید فقط این یک وظیفه وطنداری او در نزد ملت بوده است. وی گفت دوام 12 سال است که به هنگام مرخصی از مسکو به غرب می آید و اینجا به افراد احتیاجمند کمک می کند.
بینا که 12 سال می شود محمده هر سال قریب 20 روز 25 روز همجا جراحی میکنیم، کسل میبینیم، دکترها نشون میدیم، بعضی تجربه خود ما با اینو میاموزنیم. این کار رفته ایسا هست. اومن شور کسل هایی که بیمور هایی که میبینم جراحی میکنم یا پیش من میبینم، نمون آدم هایی هستن که کم بغلن. اولی کار ما یکان پول مول نگیتیم و مختشی برتیم. حاضر که چه رود میشه اگر نکرد باید پول میگیری.
دکتر زیارتشاه قادیروف که ختم کرده دانشگاه طبی تاجیکستان است، فعلا در دانشکده عمومی روسیگی بیماری های اورولوژی مسکو کار و فعالیت میکرده است. با وجودی از وطن دور بودن، زیارتشاه قادیروف میگوید حضور او در روسیه برای هزاران مهاجرین تاجیک از منفعت خالی نبوده است.
خیلی خیلی کسلوی که مثال میان یوردن میکنیم، اینو بسیار جراحی میکنیم، کسلوی وزمی نمیشن، در کسلخانه خوب میخوابونیم. یک حالت در روی اخیر بود، از شهر کرسنایارسک به من زنگ زدن که یک بچه تاجیک کسل شده است، از وای 400,000 پول طرف کردن. من یک شاگردام تلفن کردن که من میخوام کجای وای همونا بی پول یوردن کردن جراحی کردن.
اما این قهرمانی گزارش ما با اظهار تاسف گفت امروز طب معاصر تاجیک در استفاده از فناوری های جهانی خیلی قفا مانده است و گفت دسترسی با این فناوری ها و تربیت متخصصان جوان از عوامل پیشرفت طب تاجیک خواهد بود.
مثال میگیریم من یک اپارات های اودی نیست، یعنی کارگولاتر، کارگولاتر که مو خون قرار میده هم یک تای همون هم سس بیکار میکنه. اپارات های مثال اولتراسونگ تاگی اولتراسونگ کهنه ان اینا سنگ نشون میدهد میرن با دیگه از سر بر دیگه میگیم سنگ نیست جون.
و در همین حال استاد دانشگاه طبی تاجیکستان نامزد علم طب شاهانوف عبدولی که برای تکمیل اختصاص و شرکت در عملیات‌های جراحی زیارتشاه قادیروف به غرم آمده است، در رابطه با فعالیت استادش گفت
جراحی میکنن که در نوعی این جراحی را اجرا کرده نمیتونن دکترو. مثال جراحی که گرفتن یعنی گوشت زیاتی میگیم یا که ادینوما میگیم در از پس سورین و متدی که از پس سورین میگیرن که این همون مسونه را نوک شده همون اوموسا میگیرن.
میگیرن. این در دوم 10 روز قریب 5 6 عملیات گذروندن، اینو به خوبی انجام شدن و بیماران جوشته رفته ایستادن.
این هم در حالی است که کارشناس محلی صابر جان جانوف از او یک طبیب مردمی نامه برد که دوام این همه سالها از کسی چیزی تمنا نکرده است
و همه ساله بسیاری از بیماران انتظار میشن که زیارتش قادر باز به همین ناحیه کی میآید و توسط این طبیب خود را توبه نمایند.
زیارتش قادیروف 50 سال دارد و هنوز در 37 سالگی عنوان پروفسوری را در مسکو صاحب شده است. وی گفت خود را در زندگی خوشبخت میحسابد که خداوند او را محض برای خدمت مردم آفریده است. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
عملهای ثوابگیرانه جراح زیارتش قادیروف، جراحی ورزیده تاجیک در منطقه رشت.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در کوریا شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
در ادامه مجله شامگاهی یک گزارش بین المللی، وکیل مدافع زن ایرانی محکوم به سنگسار به ترکیه فرار نموده از آن کشور پناهگاه سیاسی درخواست نموده است. محمد مصطفی که حامی معروف حقوق بشر می باشد در دادگاه از زن 43 ساله ایرانی سکینه محمدی اشتیانی دفاع می نمود.
دادگاه مادر دو فرزند محمدی اشتیانی را با جرم زنا به مرگ محکوم کرده است. در این باره همکارمون اسکندر خواجه میرزاده تفصیلاتی بیشتر دارد.
آخر ماه گذشته محمدی مصطفی برای بازپرسی به زندان اوین شهر تهران دعوت شد و مفتشان من جمله از او سوال کردند که چرا از تبهکاران جوان محکوم به اعدام دفاع میکند و چرا در بعضی حالتها او بدون کدام مزد به مردم متهم کمک حقوقی میرساند. بعدی استنتاق 3 ساعته مصطفی را جواب دادند، ولی وقتی او به خانهش برگشت با او خبر دادند که گروه به خاطر بازداشت او به خانهش رفته بوده است. بعد مصطفی خبر می‌یابد که مقامات همسرش فرشته و برادر همسرش را به گرو گرفته آنها را زمانی رها می‌کنند که این وکیل مدافع خود را به مقامات تسلیم کند.
در هر صورت چند روز گذشت و دیدم که خانم من رو سراحتا اعلام میکنن که ما به گروگان گرفتیم و تا زمانی که محمد مصطفی مراجعه نکنن ما این دو نفر رو آزاد نمیکنیم. من تصمیمم رو جدا بر این اساس گذاشتم که بخوام از ایران خارج بشم، چون میدونستم ممنوع الخروج خواهم بود. از مرز ایران به ترکیه اومدم و به شهر وان رسوندم.
در خاک ترکیه مصطفی از حامیان حقوق بشر خواسته است او را به استانبول انتقال دهند تا درخواست پناهندگی را به مقامات مطرح کند. رادیوی آزادی از مصطفی پرسان شد که آیا مشکلی های او پس از دفاع سکینه محمدی اشتیانی محکوم به سنگسار با جرم زناکاری آغاز یافتند؟ مصطفی گفت طبق قانون او حق داشت از این خانم دفاع نماید و نجات حیات این زن را وظیفه خود می شمارد.
وظیفه خودم دونستم که جون سکینه محمدی را نجات بدم و به خاطر اینکه دستگاه قضایی کمک نکرد برای اینکه ایشون از سنگسار نجات پیدا بکنه، من صدای دادخواهی ایشون را به گوش جهانیان رسوندم تا از این طریق بتونن وادار بکنن دستگاه قضایی رو که از جان سکینه محمدی بگذرن و ایشون رو از سنگسار رها بکنن.
مصطفی موفق شد که پرونده جنایی محمدی اشتیانی در حلقه های بین المللی بحث و بررسی شود و ماه گذشته زیر فشار جهانی مقامات ایران ابراز داشتند که سنگسار این خانم را منع نمودند، ولی حکم اعدام تغییر نمی‌یابد. پرزیدنت برزیلیا لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا گفت حاضر است به این زن ایرانی در کشورش پناهگاه دهد، ولی وزارت کارهای خارجی ایران این تشبث را رد کرد و گفت سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران اگر رئیس جمهور برزیلیا از تمام دلایل‌های مربوط با این قضیه آگاه می بود او موقع ایران را درک می کرد. اما مصطفی از بیرحمی در نسبت همسرش به غضب آمده میگوید هیچ باور نداشت که در نظام قضایی ایران افراد ناگه از انسانیت کار میکنند.
من حقیقتا فکر نمی کردم که در دستگاه قضایی ما انسانهایی وجود داشته باشن که هیچ بویی از انسانیت نبرن. من هیچ فکر نمی کردم که اینقدر بیقانونی در دستگاه قضایی ما باشه. فکر نمی کردم که بخوان خانم من رو نزدیک به 2 هفته در بازداشت نگه بدارن به خاطر گناهی که اصلا مرتکب نشده، به خاطر اینکه هیچ گونه ایشون دخالتی در کارهای من نداشتن.
همچنان مصطفی نگران است که اکنون افرادی در گذشته از حمایه حقوقی او برخوردار مورد فشار مقامات قرار می گیرند.
فرار محمد مصطفی، وکیل مدافع سکینه محمدی اشتیانی، زنی 43 ساله ایرانی که محکوم به سنگسار شده است.
از ولایت بدخشان در شرق تاجیکستان خبر می رسد که گروه هنری لاله های بدخشان متعلق به اداره فرهنگ این منطقه هدفی سفر به چین را دارد. آنگونه که میرزا جلال شاه جمال خبرنگاری رادیو آزادی در شهر خورق گزارش می دهد، هنرمندان بدخشانی در پاسخ به سفر هنری تاجیکان چین که به تاجیکستان سفر صورت گرفته بود، عازم کشوری همسایه خواهند شد. میرزا جلال شاه جمال را در این باره می شنویم.
اگرچند شروع فعالیت گذرگاه مرزی قلما و گسترش مناسبات تجارتی تاجیکستان و چین سالیان زیادی میگذرد، اما تبادل فرهنگی میان هنرمندان دو ولایت همجوار قوشقر چین و بدخشان تاجیکستان نو آغاز میشود. به اطلاع سردار اداره فرهنگ شهر خورق ماینگل دادخدایی و چندی قبل برای نخستین بار انسامبل تاجیکان شهرک تاشقرغان ولایت قوشقر چین در خورق هنرنمایی کرده دل مخلصان را تسخیر کردند و اکنون گروه هنری لاله های بدخشان برای سفر قوشقر آمادگی میبیند. ماینگل دادخدایی و گفت که در این سفر هنری آوازخوان های شناخته عبدالشهید سادرشویف، دوشنبه پلایف، زرینه محمدحسن و دیگران قلب مخلصان ساز سرود را شاد میگردانند، ولی محتوای اساسی برنامه را رقص تشکیل میدهد.
بهترین رقص سرودهای بدخشانی که در طول سالهای زیاد از بوبوی بوبو کلانمون به ما باقی مانده است، اینها رو برای اونجا نمایش دهیم و بسیارتر در برنامه ما رقصهای هستند که جالب دقتند و سالهای زیاد در خزینه زرین بدخشان محفوظند و می خواهیم آنها رو زنده کنیم. رقص طبق، رقص با کلتک شمشیر، رقص یک چیز بی زبان است که کسی اگر زبان ما رو نداند با وسیله رقص می توانیم بفهمند مقصد ما چی هست و با رقص ما می توانیم به دل آنها رو کشویم.
تاجیکان چین در باغ فلنگ و فراغت شهر رقصهای جالب مردانه و زنانه از جمله رقص عقوب رمز تاجیکان چین رو به مخلصان پیشکش کردند. اما ماینگل دادخدایی و میگوید که تاجیکان بدخشان در جواب با رقص کبوتر به صحنه وارد خواهند شد.
رمز تاجیکستان بدخشان مخصوصا ما رمز روبوب رقص دایره، ما میتونیم با دایره رقص کنیم، با کلتک رقص کنیم. رمز ما رقص کبوتر داریم که کبوتر این آزاد است، این کبوتر صلح پرور است، کبوتر آزادی میخوان، کبوتر این بسیار نازک است، به پرواز کجایی که خوان پرواز کرده میگیرن و ما میخوایم چون کبوترکان به همه جا پرواز کنیم، ما هنر خود را نمایش دهیم.
اما سردار اداره فرهنگ شهر زور نگرانی نمود که اگرچند اجرا کنندگان رقص های مردانه در بدخشان زیاد بودند، ولی اکنون پیدا نمودن جوانان رقص با تخم عنقا برابر شده است و آنها از صبح رقصان در ملای دور دست برنامه رقصی را تکمیل کردند.
چون ما میخواستیم در برنامه نصف از رقصوی بدخشان از بچه ها گیریم و نصف از دختران، لیکن متاسفانه ما در شهر خورق بچه هایی رو دریافت نکردیم که رقص کنند. هستن لیکن نمیخواهن که رقص کنند، نمیدانیم سببش چی باشد.
با گفته آوازخوان شناخته دوشنبه پلایف، اولادان مادر بزرگشان در تاشقرغان چین زندگی دارند و در صحنه تاشقرغان در برابر مخلصان از و استقبال و برایش کفکی بخوان کرد.
خاک اگر بر زخم درمان است، خاک خاکی تاجیکستان است، خار اگر چون گل شکوفان است، خار خاری تاجیکستان است، خار خاری تاجیکستان است، عشق اگر پاکی انسان است، میر اگر پیراه ایشان است، ننگ اگر پیراه هنی جان است، این زمینی تاجیکستان است، این زمینی تاجیکستان است، این زمینی تاجیکستان است.
با گفته عبدالشهی سادشوی با مرزبندی سال 1930 دوره شوروی هر گونه روابط بین تاجیکان دو کشور هم جبر قطع یافت، اما اخیرا دیوار چینی بین تاجیکان دو طرف خط مرز برداشته شدند و صنعتکاران تیز تیز سفرهای نری را به مناطق هم دیگر انجام خواهند داد. عبدالشهی سادشوی گفت که وی در نزد مخلصانش در افغانستان و پاکستان سرود خوانده است و اکنون به صحنه‌های کشور چین روح می‌کشویند و با قلب پر از احساس و میر در نزد همزبانان چینیشان و دیگر عبوداران ساز سرودهای تاجیکی برآمد می‌کنند. میرزا جلال شاه جمول، رادیو زودی، خورو.
آمادگی گروه هنری لاله‌های بدخشان برای سفر به چین و از مسائل فرهنگی تاجیکستان به ورزش رو می‌آوریم. شورای ورزشی رادیو آزادی نرزالله لطیف در باره به نام ابراهیم حسن و مربی معروف تاجیک نامگذاری شدن مکتب اینترنت جمهوریوی تمایل ورزشی گزارش می‌دهد.
با قراری حکومت تاجیکستان، مکتب اینترنت تحصیلات عمومی جمهوریوی تمایل ورزشی به نام ابراهیم حسنف مربی سرشناس تاجیک نامگذاری شد. ابراهیم حسنف که طی 10 سال اخیر تیم منتخب قایقرانی ایران را مشق می‌داد، دوم مارس سال 2010 بر اثر حمله قلبی در سن 73 سالگی در تهران عالم را پدرود گفته بود و جسد او به دوشنبه اعزام شده در آرامگاه لوچوب به خاک سپرده شده بود. کمانوری مشهوری تاجیک زیبونیسا رستمو و رئیس سازمان المپیکیان تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت ابراهیم حسنف اولین ورزشکاری تاجیک بود که در حیث دسته منتخب اتحاد شوروی اوید به قایقرانی در بازی‌های تابستانه المپی سال 1960 در ریم و سال 1964 در توکیو هنرنمایی کرده است. خانم زیبونیسا افزود
برای ما وای همچون یک مشعل فریزون بود و ما از پس وای می رفتیم. باز از اون گفتنی هستم که ابراهیم ویزوی شخص اولین است که کمیته المپی تاجیکستان رو تشکیل کرده است و سروری اون بود.
پروفسور ابراهیم حسنف طی دو سال رئیس دانشکده تربیت جسمانی و سال 1985 تا سال 1991 رئیس کمیته دولتی تربیت جسمانی و ورزشی تاجیکستان بود، ولی صرف نظر از موقع، آبرو و مرتبه اجتماعی که داشت، میگوید زیبونیسا رستمو و ابراهیم حسنف همیشه خاکسار و فروتن و شخصی حلیم و غمخوار بود. ولی به اندیشه زیبونیسا رستمو و
مجبور شد که از اون سبب که باید که روز میگذروند، از اون سبب که فرزنداش رو باید که میخونند، مجبور شد به ایران سفر کرد تا اینکه در اونجا کار کند. امروز ما میدونیم که قایقرانی در ایران چه بلند برداشته شده است و چه ورزشکاران ایران رو ابراهیم ریزویچ تیار کردند، اما در تاجیکستان باشد این نمود ممکن گفتند که از بین رفته ایستاده است و گمان میکنم که به نام ابراهیم ریزویویچ مسابقه ها هر سال میگذارند و مسابقه های بین الخلقی و باوری دارم جوانان آینده ما هیچگاه نام ابراهیم ریزویویچ رو فراموش نمیکنند.
ابراهیم حسنف که بسیار شاگردان تربیه کرده است، مربی برجسته تاجیکستان در عصر 20 اعتراف شده است. از جمله شاگردانش یوری لابانوف قهرمان و برنده مدال برنجی المپی و میخائیل لابانوف قهرمان دو کاراته جهان میباشند. نرسلوه لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، با این گزارش نشر جنبستی مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی در اینجا به پایان میرسد. من خرمگل قادر در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه با اتفاق همکارم خورشید همدم تا این لحظه هم در خدمت شما بودیم و برای یک و یک شما روز و روزگاری نکو را تمنا داریم.
آره، از همراهی و همدلی شما شنوندگان گرامی بسیار تشکر میکنیم و یادآور میشم که برنامه‌های بعدی بخش تاجیکی رادیو آزادی ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه آغاز خواهند شد. تا آن هنگام شب خوش و خدا نگهداری شما.
اولین نگاهی که آتش برافروخت، چه زیبا چه زیبا چه زیبا بود. به مهمانی عشق رفتیم، چه پرشوق و شور رفتیم، دلامون مست محبت به چشمه نور رفتیم.
ضیافت عشق رفتیم، چه پرشوق و شور رفتیم، دلمون مست محبت به چشمه نور رفتیم. اولین نگاه، اولین سلام، اولین کلام، چه زیبا بود. خورشیدش دمید به دلهامون، مهتاب نور رسید به شبهامون، هرچه بود لطف خدا بود، دنیا فقط دنیای ما بود، تو باغ سرسبز دلا بود، گلبانگ نغمه و نوا بود، زندگی پر از صفا بود. اولین نگاه، اولین سلام، اولین کلام، چه زیبا بود.